چو وطن، حرف از سرگردانی نزن. از تنهایی گریه مکن، از تنهایی گریه مکن، از تنهایی گریه مکن. باید دلگیرم نکنی، از دنیا سیرم نکنی، چون گریه زنجیر غم است، بنده زنجیرم نکنی. دریا بودم وای شدم، بی تو چون بیراه شدم. سایه من تصویر تو شد، چون قلبم درگیر تو شد، چون قلبم درگیر تو شد. چشمه مهتاب در خلوت خود، ای دل بیتاب، آرام باش آرسته بخواب. از تنهایی گریه مکن، از تنهایی گریه مکن، از تنهایی گریه مکن.
اما حرف آخر. صدای تو شنیدنی ترین خاطره ها را می سازد. همیشه بمان تا آوای زندگیم کوک باشد. بهترین ها در انتظارتون و خداحافظ.
چشم تو به مستی
خود غافلم
کیست که نداند شنیدن از معشوق آن هم از زبانی عاشقانه سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خودتو هم، بی تو نه من نه تو منم.
ای باران نور، ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
سلامت در ایمنی.
یادگیری راه‌های مقابله با بحران سرمایه‌ای برای روزهای سخت است. دکتر عباس استاد تقی‌زاده، مدیر گروه سلامت در حوادث و بلایای دانشگاه علوم پزشکی تهران.
در ادامه بحث‌هایی که هفته‌های گذشته خدمت شما داشتم، امروز در خصوص تاب‌آوری روانی و همچنین خصوصیت‌ها و راهکارهایی که میشه برای ارتقاء تاب‌آوری روانی در شرایط اضطراری ازش استفاده کرد با هم صحبت بکنیم. این روزها از کلمه تاب‌آوری زیاد استفاده میشه و مطمئن هستم که شما هم این کلمه رو حتما شنیدید. سوال این هستش که تاب‌آوری یعنی چی و چه خصوصیت هایی داره و ما چطور میتونیم سطح تاب‌آوری خودمون رو افزایش بدیم. خب بالاخره هر فردی در هر جایگاهی که هست، در هر شغلی که داره، با استرس ها، فشار های روانی مختلف، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی مواجه خواهد بود. همه زندگی بالاخره دارای فراز و نشیب های هستش که ممکنه که فشار و استرس روانی رو افزایش بده. در طی هفته های گذشته هم موضوع اختشاشاتی که در کشور وجود داشت و اخبار ناگواری که ما میشنیدیم باعث شد که فشار روانی و استرس های روانی روی همه شهروندان ما متاسفانه افزایش پیدا بکنه. بنابراین ضرورت داره که ما بدونیم که تاب‌آوری روانی چی هست و چطور میشه ارتقایش داد. اگر بخوام به طور خلاصه و خیلی ساده تعریفی از تاب‌آوری روانی رو داشته باشم، این هستش که اگر در شرایط اضطراری، شرایط خاص، فوت یکی از این از اقوام یا بحث‌های خانوادگی، جابجایی شغلی و مسائل اینچنینی برای هر یک از ما پیش اومد، اولا ما بتونیم تعادل روانی خودمون رو حفظ بکنیم در مقابل این چالش‌ها و شرایط سختی که برامون ایجاد میشه، و اگر که بعد از این حالاتی که برامون پیش اومد بتونیم سریعا وضعیت روانی خودمون رو حفظ بکنیم و به شرایط طبیعی و نرمال برگردیم.
وقتی آماده ایم بحران ها کمتر به فاجعه تبدیل می شوند.
خب معمولا افرادی که تاب‌آور هستند یا میخوان تاب‌آور بشن، یک سری ویژگی های خاصی دارن که امیدوارم که همه شما این ویژگی ها رو یا داشته باشید یا بتونید در خودتون تقویت بکنید. اولین خصوصیت هایی که معمولا برای افراد تاب‌آور بهش اشاره میشه و تأکید میشه خوشبینی واقع گرایانه است. یعنی چی؟ ببینید، ما نمیگیم که حتما هر فردی در هر شرایطی، در شرایط منفی، در شرایط مثبت، بایستی که یک خوشبینی غیر واقع گرایانه داشته باشه. بایستی بتواند شرایط رو درک بکنه و امید داشته باشه به آینده. اینی که توهم داشته باشیم، این که شرایط دشوار رو انکار بکنیم و باور نداشته باشیم، خودش میتونه که در واقع ما رو آسیب پذیر بکنه در مقابل فشارهای زندگی. بنابراین اولین بحثی که وجود داره این هستش که ما شرایط موجود رو بپذیریم، آنچنانی که هست بپذیریم، و بعد هم امید داشته باشیم که این شرایط در آینده بهبود پیدا بکنه. بنابراین این کلمه رو تحت عنوان خوشبینی واقع‌گرایانه یکی از شاخصها و مشخصات افراد تاب‌آور هست. نکته دیگری که خیلی مهم هست بحث انعطاف پذیری روانشناختی هست. یعنی چی؟ افراد تاب‌آور معمولاً میتونن در شرایطی که فشار زندگی افزایش پیدا میکنه شرایط زندگی خودشون رو تغییر بدن. من چند روز پیش با یکی از دوستان صحبت میکردم، مثلا میگفتن که اگر شغلم دست بدم، خب حالا فکر یه شغل دیگه ای میکنم، اگر زندگیم در واقع یک مشکلی برش پیش بیاد، فکر میکنم که چطور میتونم این رو تغییر بدم و وضعیت رو بهتر بکنم. نکته بسیار مهمی در این زمینه وجود داره، این هستش که بالاخره در هیچ شرایطی زندگی به آخر نمیرسه و افرادی تاب‌آورتر هستند که بتوانند در این شرایط راه حل‌های آگاهانه، راه حل‌های کاربردی و راه حل‌های نوآورانه را جایگزین بکنن.
آمادگی در بحران مسئولیتی فردی و اجتماعی برای ساختن شهری ایمن‌تر است.
سرای سخن. به نام یگان لایق پرستش. با سلام و عرض ادب دوستان، در برنامه امروز با هم می‌شنویم صحبت‌های ارزشمند مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی را در خصوص موضوع گناه و نافرمانی از خداوند. ایشان در ابتدا به دید و نوع نگاه انسان به گناه و نافرمانی از خداوند اشاره داشته و بدترین نوع گناه را کوچک شمردن آن توسط انسان عنوان می‌کنند. مرحوم آقا مجتبی تهرانی در ادامه شناخت و آگاهی به مقام و عظمت خداوند را برای انسان بازدارنده او از گناه عنوان کرده و اشاره دارند اگر انسان بداند نافرمانی چه کسی را انجام می‌دهد، نسبت به اعمال و رفتارش با دقت بیشتری عمل خواهد کرد. همراهان محترم، برای بهره‌مندی بیشتر شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن این برنامه.
کی انسان وقوف صحیح پیدا می کند، آگاهی صحیح به تعبیر ما، تشخیصش نسبت به جنایاتش صحیح می شود. من اینجوری تعبیر کنم، ما نسبت به کارهای گذشتمون فرض کنید، بخواهیم تشخیص بدیم، تشخیص صحیح که چه کردیم چه معیاریست. در اینجا یه مطلبی رو من عرض کنم، چون بحث ما نسبت به جرائم است، جنایات است، گناهان است، معصیت است، خلافکاری هاست، این هاست بحث ما. این تشخیص صحیح ما نسبت به خلافکاری های گذشته، من تحت این عنوان این عرض میکنم، در باب جرم شناسی یه دید فقیه دارد نسبت به جرم شناسی، یه دید عارف دارد. من اینو همچنین خیلی صریح بگم، دید فقیه در جرم شناسیش این فقط در محدوده است که گناهان دستبندی شدن بر محور کیفرهاش. خوب دقت کنید، کیفر که تعبیر ما میکنیم که تناسب بین جرم و چی جزا. خوب دقت کنید، فقیه تو این وادی سیر دارد، بحثش این میاد میگه از ادله استفاده میکنه، فلان عمل معصیت کبیره است، توجه کردی؟ فلان عمل معصیت چی؟ صغیره است. کار او این است، این جرم شناسی از دید فقیه است که این میاد جرم را با جزا و کیفر تناسبش رو از نظر چی؟ آیات و روایات استفاده میکنه و بیان میکنه خیلی روشن. تو مجلس ما میشین بحث میکنیم در وافقمون اینجوری. این دید فقیه هست در باب و مقدسم هست، طبق اونم همتونم هست که میفرمایید. یه جرم شناسی داریم از دید عارف هست، این یه دید دیگری است. توجه میکنید، از دید عارف هر جرمی عظیم است، هر جرمی عظیم است، ولی از دید فقیه هر جرمی کبیر چه نیست. این دو تا با هم فرق میکنن، دو دید. لذا در باب تشخیص صحیح نسبت به جرم در اینجا دید فقیه مطرح نیستش. اونجایی را که یک انسانی متنبه شده است و میخواهد قیام کند از این تعلقات طبیعی و مادیش از بستر بدن برخیزد و در صراط و راهی قرار بگیرد که سیر الالله داشته باشد و قرب به خدا پیدا کند، این انسان تشخیص صحیحش نسبت به جرم باید از دیدگاه عارف باشد نه فقیه. من اینو خواستم بگم، علمش باید ببیند که اهل معرفت دیدشان نسبت به جرم چه دیدیست. لذا اینجا می‌فرمایند به این که درست است که اثر دوم از آثار یقظه، نور یقظه، وقوف بر جنایات گذشته است، اما این وقوف، این توجه، این تشخیص، این نظر، هر تعبیری بکنید، اونگاه این تشخیص صحیح هست که معرفت نسبت به سه چیز در کنارش باشد. معرفت نسبت به سه چیز: اول، معرفت به عظمت مولا. اون کس که معرفت به عظمت مولا دارد تشخیص صحیح نسبت به جرم پیدا می کنه، و الا اون که عظمت مولا را ادراک نکرده و معرفت نسبت به این عظمت ندارد تشخیصش نسبت به جرم صحیح نیست. حرف این است. خب در اینجا می‌فرمایند به این که معرفت به عظمت مولا ملازم است با معرفت به عظمت جرم. خوب دقت کنید، یعنی اگر ادراک کند عظمت مولا را، بی برو برگرد است، این ملازم است با درک عظمت جرم. بحث این نیست جرم چی بود، فعل رو کاری نداریم، صرف مخالفت. عظمت مخالفت رو درک میکند. بحث مخالفت اینجا، نه عمل خارجی چی انجام شد. فقیه رو عمل خارجی حساب بکنه، توجه کردی؟ جرم شناسیش مربوط به عمل خارجی، اما این نه. و این رو از روایات گرفتم، من حالا نمیتونم مفصل وارد شم، من نمونه هایی رو شروع میکنم از روایات مختلف. من حالا عرض کنم عنوان های متعدد به یه مقداریش رو مطرح میکنم که اینا از اینا در بودن. اول روایت چیست که از پیغمبر اکرم است، دارد قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فیما اوحلا تعالا الى عزیر، از وحیهایی را که به عزیر کرد. لا تنظرو الى صغر الذنب، نگاه کن، میگه شماها نگاه نکنید به اینکه گناه صغیر است، یعنی دید فقاهتی تو ها بذار کنار، تموش دیگه. این دیگه فقاهتی توی بذارتون درست رو بذارش کنم فعلا. بحث ما چیز دیگریست، ما میخوایم خودمونو بسازیم. توجه کنید، خودسازی یعنی اگر بخواهد شخص انسان بشه و انسان الهی، باید بیاد چی؟ توی وادی معرفتی. لا تنظرو الى صغر الذنب، نگاه نکن که گناه صغیر است، ولكن انظرو الى من اجترعتم، خوب دقت کن، تو نگاه کن به اینکه جرأت بر کی پیدا کردی، خوب دقت کن، نه چی کردی. این دوتاست، یه وقت میگی چه کردم، یه وقت بگم جرأت بر که پیدا کردی. اینا دوتاست، نسبت به کی پر روی کردی. خب همچین سادش بکنم، پر روی نسبت به کی کردی؟ بس اینه، نه چی کردم. یه جو من کتم، نه آقا فلان کار بکنم، گفتم نه نمیخوام، تم شد. چیزی که نه چیزی نمیخوام، نمیخوام. به کی گفتی؟ بس در اینه. تحت عنوان ابتهاج ما به گناه انجام داریم که از زین العابدین صلوات الله علیه است: ایاک و الابتهاج به ذنب فان الابتهاج بهی اعظم من رکوبه. بپرهیز، مبتهج نشی از گناه ها، چون این بدتر از خود گناه است. معلومش اینا یه دیدای دیگه ای دارن رو گناه، من اینو میخوام بگم ها. به خود فعل نظر ندارن، این یه چیز دیگه است. حالت نفسانی گناهکار است و دید او رو کار دارن اینا. تحت عنوان و با بغض مولا بازم ما داریم روایت از امام صادق صلوات الله علیه: ان الله يحب العبد ان يطلب الیه فی الجرم القضی و یبغض العبد ان یستخف بالجرم الیسیر. خوب دقت کن، خدا اون بنده رو دوست داره که بره سراغ خدا بگه خدا غلط کردم، شد بد کردم، در نظرش کاری که کرده بزرگ جلوه کنه، خلاف کاریش. و اون بنده ای را که خفیف جلوه کنه، جرم کوچیکش هم هستا، گوش میکنی، معصیت صغیره در نظرش چیه؟ سبک جلوه کنه، شد. اینو مبغوض میدارد خدا. اون کبیره کرده را وقتی میاد سراغش دوستش داره، این صغیره کرده را بدش میدازش. یه من بالاتر از اینه، اون کبیره کرده را ها از دید فقیه اونو دوستش داره، وقتی اومد گفت خدا غلط کرد، چون بزرگ جلوه کرده بشه، این صغیره کرده را مبغوضش میدارد. چرا؟ چون خفیف جلوه کرده بشه. در اینجا یه نکته رو عرض کنم، بعد میام اونچه که اساس و محور کار میگم چیست. اون است که شیطان اون مدخلش برای انحراف انسانهای مؤمن به یه معنا مدخلش همین دیگه. اینه بدونید، شیطان راضیست از من و تو که گناه در نظرمون سبک باشه، هم میگه کافی ساس با. من راضیم از تو، دنبال این نیستم تو کبیره بکنی ها یا صغیره، من دنبال اون نیستم، من دنبال این هستم که تو مخالفتت با خدا، جرأتت نسبت به خدا، این پیش تو کوچک جلوه کنه، همین، بیش از این نمیخوام. روایت از پیغمبر اکرم است: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اتقوا ان ابلیس رضی منکم بالمحقرات. بالمحقرات، ابلیس از شما راضی میشه به اون معاصی که اینا پیش شما کوچک جلوه کنه، حالا هر چی بخواد باشه، نداره به صغائر من از ذنوب. این دید معرفتیست، این یه جرم شناسی دیگریست. حالا ریشه کار چیست؟ حالا من عرض میکنم، با اون که اون که خداوند پیشش کوچک جلوه کند، دست بد جنایتی خواهد زد و راه به هیچ جا نخواهد برد. از نظر معنویت اون انسانی که خدا پیش او بزرگ جلوه کند، اوست که راه به همه جا خواهد برد. لذا با تو روایات وقتی نگاه میکنیم، ما میبینیم که فرق بین مؤمن و غیر مؤمن را در همین جهت قرار میده، مؤمن و غیر مؤمن، فرقشو فقط در هم. مؤمن هر گناهی پیشش چه بزرگ جلوه میکند. چرا؟ جهت این است که او معرفت به عظمت مولا دارد، که جرأت به بزرگ پیدا کرده، لذا همیشه خائف است ولو از معاصی صغیرش. غیر مؤمن نیست. لذا در تشبیه تو روایت ما داریم از پیغمبر اکرم است: قال رسول الله